كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد اسماء، یعنی حالا در مورد اون حواس انسانی بود که در مورد بحث کشیده شد به توقیفیت اسماء، که اسم سمیع و بصیر به حق تعالی اطلاق میشه اما شام و زائق و اینها دیگه به ایشون به حق تعالی اطلاق نمیشه. و گفتیم که اسما توقیفی هن، یعنی شریعت باید مشخص کرده باشه اسمی رو که میخواییم به کار ببریم. رسیدیم به این قسمت که فرمود گویم به خاطر همین و نیز نزدیک به همین مضمون ما بر این مذهبیم، درسته؟ که مراد از صفات سلبیه خدای تعالی اسمایی است که تسمیه و خواندن خدای تعالی به آنها روا نیست. صفات سلبیه چه جور صفاتی هن؟ بعضی در تعریف صفات سلبیه میگن صفاتیه که نقایص رو از خداوند سلب میکنه در مقابل اسماء صفات ایجابیه. ایجابی چیزی که اثبات میکنه، مثلا میگیم خداوند قادر، قدرت رو براش اثبات میکنیم. ولی یه موقع صفت سلبیه، میگیم ولم یکن له کفوا احد، خداوند کفی ندارد، خداوند محتاج نیست. اینا چی هن؟ سلب میکنیم، نقصی رو از خداوند سلب میکنیم. بعد اینجا میفرماد گاهی وقت صفات سلبی میگیم، یعنی اون صفاتی که جایز نیست به خداوند اطلاق شود، جایز نیست به خداوند، اسمایی که تسمیه و خواندن خدای تعالی به آنها روا نیست. اینا میشن چی؟ سلبی. نه اینکه مراد از آن خصوص تجسم و ترکیب و اشتراک و غیر آن باشد. میگه فقط این نیست که اگر چیزی مشعر به تجسم بود، مثلا درازی، کوتاهی، میگه فقط این نیست که اسمایی باشن که مشعر به تجسم یا اشتراک باشن، اصلا باید اسم در شریعت آمده باشه، زیرا این صفات از صفات خلقن و حق تعالی و تقدس از آنها منزه میباشد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر این آیه شریفه و بالآخرت هم یوقنون فرمود یوقنون یعنی و به آخرت آنان یقین دارند. فرمود یوقنون به معنای یعلمون است، یقین دارند یعنی علم دارند. خب و علم را یقین نامیدند. اینو کی داره میگه؟ صاحب مجموع البیان. و علم را یقین نامیدند زیرا قطع بر آن حاصل شده و نفس به آن آرام گرفته است. قطع حاصل شدن یعنی چی؟ یعنی برای انسان مسلم میشه که این گونه است، چون به وسیله علم برات مسلم میشه که قطع حاصل شده. یعنی چی مسلم شدن؟ پس هر یقینی علم میباشد. به یقین که رسیدی یعنی چی رسیدی؟ به علم به او رسیدی. در حالی که هر علمی یقین نمیباشد. اینجا هر علمی یقین نیست اما هر یقینی علم هست. یقین یه نوعی از علمه، یقین نوعی از علمه. یه وقتی در عالم رؤیا خیلی سال پیش صاحب کتاب حضرت علامه یه مطلبی به ما فرمودن در مورد علم و یقین که یادداشت کردیم. فرمودن علم بالاتر است از یقین به دو آسمان. علم بالاتر است از یقین به دو آسمان. که وقتی خدمتشون رسیدیم عرض کردیم، فرمودن که یقین خودش زیر مجموعه علمه، یقین خودش زیر مجموعه علمه. بعد یقین، چیز دیگه‌ای که در مورد یقین گفتن، میگن یقین آمدنی و رفتنیه، یقین حاله، در حالت یقین طرف قرار میگیره. چون از حضرت امیر مؤمنان سوال کردن آقا درسته که حضرت عیسی مسیح روی آب راه میرفت؟ فرمودن بله، یقینش که زیاد میشد رو هوا هم میتونست راه بره. پس یقین قابل زیاده و نقصانه. و آمدنی و رفتنیه. گاهی وقت انسان در حالت یقین قرار داره، گاهی وقت در حالت یقین نیست. اون یقین به اون معنای یقینی که هست ها، نه اینکه یقینی که علمی باشه، نه. اما علم دیگه آمدنی رفتنی نیست، علم ثابته، در حالی که یقین حالیه که میاد و میره. در اون حالت یقین طرف روی آبم میتونه راه بره، البته بستگی به اون درجه یقینش داره. زیرا گویا یقین علمی است که بعد از استدلال و نظر حاصل می شود. میگه یقین یه علمی که حالا علم الیقین رو داره میگه ایشون ها، چون که معلومه مورد تفکر قموز دارد. اون چیزی که میخواد بهش برسه خیلی قامزه، باید بحث کنه، استدلال بیاره تا بتونه بهش برسه. و یا معلوم مزبور بر متفکر مشتبه است. گاهی وقت امر مشتبه میشه بر طرف. به همین خاطر در صفت خدای تعالی نمیگویند وی موقن است، زیرا همه اشیا در نزد حق تعالی در روشنی یکسان هستند. یعنی عالم میگیم به خدا، اما موقن نمیگیم. ایشون کی میگه اینو؟ تبرسی میگه. حالا آقا جان نقدی داره بر این مطلب، میفرماد گویم در حرف یا از فصل 32 مصباح کفعمی. مصباح کفعمی از کتابهای دعایی که خیلی هم کتاب به درد بخور و یه بلد الامین داره کفعمی، جناب کفعمی بلد الامینشون، یکی هم مصباح کفعمی، کتاب‌های دعایی و ذکر و این هاست. در خواص اسماء الله، اسماء الله الحسنا، اسم یقین از اسماء حسنا آمده است. اونجا یقین جزو اسماءه. در آنجا که فرماید اللهم اینی اسألوک بسمک یا یقین یا ید الواسقین یا یقظان لا یسهو، ای بیداری که سهو نمی کنی. یقظان لا یسهو یعنی بیداری که سهو نمی کنی. چون یه موقع طرف خوابه، خوابه که دیگه عالمو آب میبره دیگه، او خواب باشه. یه موقع بیداره ولی یادش میره، میگه خداوند یقظان لا یسهو، بیداری که فراموش هم نمی کند. صفات سلبی دیگه اینا، میگه اینا مال بشره، به خوابه و یادش بره و اینا که در حریم قدس راه نداره اصلا. خب بحث یقین، میفرماد یقین از اسماء خداست، یا یقین و یا موقن. جناب طبرسی که فرمودن اون مطلب رو، آقا جان داره اشکال میکنه. و برخی از بزرگان گفتند یقین اسم اعظم است. یقین خودش اسم اعظمه. در این باره به نکته 479 کتاب هزار یک نکته ما مراجعه کنید، که در مورد یقین اونجا آقا جان مطالبی دارن. خب یقین اسم اعظمه که طرف میتونه روی آب راه بره. حالا فقط این یه خاصیتشه، کسی که به یقین میرسه آسمان و زمین یکی بشه و براش علستویه است، اون کسی که به یقین رسیده. خب گویم علت روا بودن آن این است که وصف غیر از نامگذاری و تسمیه است. همون بحثی که داشتیم در واجب الوجود، گفتیم پس چرا ما به خدا میگیم واجب الوجود، واجب الوجود که جزء اسما نیست. گفتیم اونجا وصف میکنیم، اسم نمیذاریم که، داریم وصف میکنیم. زیرا شرط تسمیه نامگذاری به نوعی ولایت بر مسماست و نه وصف. یعنی وقتی چی دارید بخونید؟ چهار پنج خط؟ گوییم علت روا بودن آن این است که وصف غیر از نامگذاری و تسمیه است. چی دارید شما؟ بخونید؟ نه شما نه. کتاب اینا چی دارن؟ خب اون مال بعده که. حالا بذارید بله نه اون بعد اینجا تو کتاب ما هم احتمالا جا افتادگی داره، آمده اضافه کنه، جاشو اشتباه اضافه کرده. الان میرسیم پس اجازه بدید. میگه حالا بحث چیه؟ میفرماد زیرا شرط تسمیه به نوعی ولایت بر مسماست. میگه وقتی نام میخوایی بذاری باید ولایت داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی پدر که ولایت داره بر بچه میتونه اسم بذاره رو بچه خودش. شما حق نداری رو کسی اسم بذاری. ها؟ باید ولایت داشته باشی بر او که اسم بذاری روش. چنان که رواست شما فرزند شخصی را به حسن و خوبی بستایید، بی به بچه، بچه خوبی، چه بچه قشنگی، ولی بر شما روا نیست که وی را به اسم حسن بنامید، که بگی چون حسن یعنی نیکو اسمه. میگه شما نمیتونی اسم بذاری رو بچه مردم، حالا رو خدا میخوای اسم بذاری. اسم گذاشتن یه نوع ولایتی میخواد. شاید این سخن راغب، این سخن در سفینه راغب که خدای تعالی به ادراک شم و ذوق و لمس موصوف است بازگشت به همین نکته میکند. درسته؟ خب قاص قصه گو افسانه سرا آن است که قصه میگوید و در مثل میگویند میگویید القاص لا یحب القاص، یعنی افسانه سرا افسانه سرا رو دوست ندارد. خب اینجا یه مرتبه چیز شد، درسته؟ مطابق عربیه. آیات قبل این سخن حق تعالی در واقع است. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دیدید آنچه را میکارید؟ آیا شما زراعت میکنید آن را یا ما ایم زراعت کنندگان؟ یه بار عرض کردم ما زراعت نمیکنیم، ما فقط زیر خاک میکنیم دونه رو، آب میریزیم روش، بقیه شو دیگه چی میدونیم چی میشه، چه فعل و انفعالات عجیبی اونجا رخ میده. خب می فرماد نحن زارعون، ما زارعیم. قرآن میگه ما زارعیم، زارع ما هستیم. در مجمع البیان فرمود از پیامبر روایت شده که آن حضرت فرمود لا یقولن احدکم زرعت ولیقل حرست. نباید شما بگویید که من زراعت کردم، بلکه باید بگویید کشت کردم، چون خداوند فرمود نحن زارعون، ما زارعیم. هیچ یک از شما نگوید زراعت کردم، بلکه بگوید کشت کردم. این جزء مال ادب معلاهه که زراعت کار خداست، ما کشت میکنیم فقط. حالا آیه قرآن میفرماد نساؤکم حرسون لکم. ببین افرعیتو ما تحرسون، تحرسون حرس کردن، اون دانه رو درون زمین کاشتنه. یه شما فقط میکارید، زراعت نمی کنید، نمی رویانید. که همون جوری که میفرماد زنان شما زمین کشتزار شما هستن، شما بچه رو نمی رویانی، که شما فقط تخم رو میکاری. و چه بسیار آیات و روایات نظیر اینها. و نیز طبرسی در مجموع البیان در تفسیر کریمه نحن نقص علیک احسن القصص، حالا بخونیم ببینیم از ماج افتادگی نداشته باشه، که داره احتمالا. و نیز طبرسی در مجمع البیان در تفسیر کریمه نحن نقص علیک احسن القصص فرمود از این آیه سؤال می شود که آیا رواست که خدای تعالی به قاص داستان سرا نامیده شود؟ چون می فرماد نحن نقص، ما قصه می گوییم. خب وقتی تو قصه میگویی، پس میتونیم بهش بگیم، به خداوند بگیم قاص، یعنی قصه گو. در پاسخ گفته میشود هرگز، زیرا این کلمه در عرف در مورد کسی که روشی مخصوص پیش کرده به کار گرفته میشود، داستان سراها. و این کلمه مثل این است که خدای تعالی به اسم معلم و مفتی نامیده نمی شود، گرچه خدا خود را به آنها وصف کرد و فرمود علم القرآن، اما نمی تونیم بگیم معلم. و یفتی کن فیهن، خدا فدوا می دهد شما را در آنان، که می تونیم بگیم ای مفتی، ای فدوا دهنده. یعنی خدای تعالی درباره زنان فدوا میدهد. خب اون قاص که اون بالا گفته شد ظاهرا باید اینجا قرار میگرفت، بعد از این داستان. حالا چطور تو کتاب جا به جا شده که القاص لا یحب القاص. قیصری در شرح فصل یعقوبی فصوص الحکم گفت بدان که لذت بردن و رنج کشیدن از صفات کون است، صفات عالم طبیعت، بنابراین اسناد آن دو به حق تعالی به یکی از دو روش است. که حالا اسناد بدیم لذت بردن یا رنج کشیدن رو به حق تعالی، میگه یکی از این دو راه هست. تا یه میتونیم رنج کشیدن یا لذت بردن رو به خداوند نسبت بدیم، چون در بعضی از احادیث که آمده آیا در مقام ذات چیه، در چه مرتبه ایه؟ میفرماد یک، حق در مقام اتصاف به صفات کونی و در مقام تنزل خود به آنها متصف شود. خب ما میدونیم این عالم تنزل حقه، ظهور حقه. به همین دلیل خیلی امور اینجا رو خداوند به خودش نسبت میده. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خداوند قرض دهد؟ کسی به خدا قرض میده، ما به بنده خدا قرض میدیم، اما میگه به خدا قرض میدی تو، چون جلوه حقه. یا اون حدیثی که مرض تو فلم تعدنی، مریض شدم به عیادتم نیامدی. حضرت موسی فرمود خدای تو چجوری مریض شدی؟ فرمود فلان بنده من مریض شد به عیادتش نرفتی. این مال چیه؟ مال اون تجلی حق در این عالمه که صفاتی به خداوند از این طریق نسبت داده میشه. یا باز مثل اون آیه قرآن که فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از آنان. واقعا مگه خدا دلش به درد میاد؟ فرمود خداوند بندگانی داره که صفات اونا رو به خودش نسبت میده. وقتی اونا دلشون به درد میاد خدا میگه دل منو به درد آوردن، دل ما رو به درد آوردن. میگه یکیش از این راهه که میشه لذت یا رنج رو به خداوند نسبت داد. دو، کون و صفات کونی به حق تعالی بازگردد. یعنی حالا اینو ببریم بالا، این مرحله رو، این امور رو ببریم در مرتبه بالاتر، ولی به اعتبار احدیت حق تعالی همه آنها در وی مستهلک هستند. در اون مرتبه ذات اینا همه، این رنج بردن و لذت بردن و اینا همه مستهلک میشه هستن. قسم به جان خودم که این سخنی عمیق است. سخنی عمیقه که رنج و لذت رو هم به خداوند در مظاهرش میشه اطلاق کرد، در مظاهرش. ذات که اصلا ورای این حرف هاست، در مرتبه مظاهر بله. خدای سبحان صاحب عرش است، ذل عرش، چنان که در قرآن کریم خود فرمود رفیع الدرجات ذو العرش. ذو العرش یعنی چی؟ صاحب عرش. حالا عرش هم قبلا بحثشو کردیم، اون حقیقتیه که محیط به همه موجوداته. و همان گونه که خدای تعالی دارای عرش است، دارای فرش نیز می باشد. ذو الفرش هم مثلا هست، مثلا. لذا فرمود لهو ما فی السماوات والارض، برای اوس آنچه در آسمان ها و زمین است. اینجا این نکته خیلی دقیقیه، دقت کنید عزیزان. خب مگه ذل عرش خداوند مگه دارای آسمان و زمین نیست؟ بله. لهو ملک السماوات والارض، لهو ما فی السماوات والارض، لهو ملک السماوات والارض. خب لیکن حکیم ترمذی در اصل نهم کتاب نوادر الاصول خود خوش فرمود، دقت، شیرین مطلب، که چون عرش بلندترین و برگزیده ترین خلق وی، یعنی خلق خدا، در منظر اعلای خدا و جایگاه تسبیح و مظهر ملائکه یا مظهر ملائکه و مبدع وحی و محل قرب وی می باشد، خیلی شرافت داره عرش. لذا هیچ کدام از مخلوقات دیگر خدا نسبتی همانند نسبت عرش به خدا ندارند. خیلی شرافت داره. خب لذا خدای فرمود ذوالعرش، خودش رو گفت چی؟ ذوالعرش، صاحب عرش، چنان که فرمود ذوالجلال و الاکرام، صاحب جلال و اکرامه، و ذوالعز و الکبریا، صاحب عز و کبریا، و ذوالقدرت و ذوالعظمت و ذوالبها، دارای قدرت، عظمت و بها، و ذوالرحمه، صاحب رحمت، و ذوالملک. ولی روا نیست که گفته شود ذوالسماوات و ذوالارض. زو بخواییم بیاریم، چرا؟ وقتی میخواد یه چیزی رو به خودش نسبت بده، ببینیم مثل میگه ذوالجلال و الاکرام، میخواد به ذات نسبت بده دیگه، خیلی باید قرب داشته باشه به ذات که صفات. ببینیم همه اینا ذوالرحمه، ذوالجلال، ذوالاکرام، اینا چی هن؟ که میخواد نسبت به ذات پیدا کنن، صفات هن. در میان اینها، یعنی غیر از اینها، فرمود ذوالعرش، یعنی عرش خیلی نزدیکه. نگفت ذوالسماوات و الارض، زو نیاورد، اگرچه لهو برای اوست، اما زو وقتی میاره یعنی خیلی نزدیکه به ذاته. زو وقتی میاره خیلی نزدیک میشه به ذات. روانیست که گفته شه و ذوالسماوات و ذوالارض، یا و ذوالکرسی و ذواللوح، یه نمیتونی اینا رو بگی. بنابراین به هیچ یک از مخلوقات خود کلمه زو اضافه نکرده مگر به عرش. اونا مخلوق نیستن. این جلال و اکرام اینا صفتن، اینا صفاتن. به تنها مخلوقی که زو اضافه کرده عرشه، که خداوند صاحب عرشه، که عرش چقدر قرب داره به باطن عالم به خاطر قربش. و زو کلمه ایست که برای حق و اتصال و ظهور و مبدع می باشد، به لحاظ حق تعالی که برای حق و اتصال به حق، ظهور حق، مبدع فیض، اینها وقتی موجودی حقیقتی چنین صفت داشت میشه زو آورد براش. پایان سخن حکیم ترمذی. پس زو که میاره حساب کتاب داره، برای آسمان و زمین میگه لهو ما فی السماوات، اونجا که میفرماد ذوالعرش، اینا همه رو حساب و کتابه. شیخ اکبر محی الدین در آخر فصل آدمی از فصوص الحکم فرمود پس صورت ظاهر خیش را از حقایق و صور عالم آفرید و صورت باطن خیش را بر صورت خود خلق نمود. اینجا ترجمه اشتباه عزیزان. بله بله. اینجا این ضمیر هو برگشت به آدم میکنه، نه برگشت به خودش. ظاهر خیش را نه، ظاهر آدم را. و صورت باطن خیش را نه، با صورت باطن آدم را. ببینید فرمود صورت ظاهر آدم را از حقایق و صور عالم آفرید و صورت باطن آدم را با درست کنید بر صورت خود خلق نمود. به همین خاطر درباره آن فرمود کنتو سمعه و بصره، که من چشم او و گوش او می شوم. یعنی من شنوایی و بینایی وی هستم در مورد کسی که به قرب نوافل رسیده. ولی نفرمود من چشم و گوش وی هستم. ها دقت کنید. پس بین این دو صورت ظاهری و باطنی فرق گذاشت. گفت من بینایی و شنوایی او هستم، نه چشم و گوش او. بین اون قوه و بین اون صورت ظاهر تفاوت قائل شد. علامه قیصری در شرح آن فرمود یعنی به خاطر این که خدای تعالی صورت باطنی باز نوشته خیش را صورت باطنی آدم را بر صورت حق تعالی آفرید، در حق آدم فرمود من شنوایی و بینایی وی هستم و لذا سمع و بصری را که از صفات هفتگانه است که ائمه صفاتند آورد. میدونید توی اسماء و صفات هفت تا اسمن که اینا ائمه اسماء و صفاتند. اسم علیم، الحی، سمیع، بصیر، قادر، متکلم و مرید. اینا هفت تا اسمن که ائمه اسما میشن. لذا سمع و بصری را که از صفات هفتگانه است که ائمه صفاتند آورد. ولی نفرمود من چشم و گوش وی هستم، چه این که این دو از اعضای صورت بدنی و آلت سمع و بصرند. بنابراین بین دو صورت فرق گذاشت، یعنی بین صورت باطن و ظاهر تفاوت قائل شد، اگرچه ظاهر مظهر باطن است. خب اون آلت شنوایی با قوه شنوایی فرق میکنه، او باطن این ظاهره. قوه بینایی با آلت بینایی فرق میکنه که او میشه باطن، این میشه ظاهر. حق تعالی هم در حدیث قرب نوافل گفت بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به جایی میرسد که من میشوم بینایی و شنوایی او. نگفت چشم و گوشش، این عضو ظاهری چشم و گوش او میشم، که باید اینها رو دقت کرد. توقیفیت اسما به نزد عارفان و در منظر اعلای ایشان به معنای این است که هر کلمه وجودی در مرتبه خاص خود در نظام کیانی ناشی از نظام علم عنایی ربانی قرار دارد. اول تا اینجاشو بگیم. حالا آقا جان اینجا الان میخواد در توقیفیت اسما، حالا اینو شرعیشو فرمود که ما اجازه نداریم اسم برای خدا قائل بشیم، چون ممکنه اون از اسم مشعر به نقص باشه و مطالبی که فرمودن. حالا میخواد یک بحث معرفتی در مورد توقیفیت اسما به ما بده. چی میگه؟ میفرماد در منظر اعلای عارفان هر کلمه وجودی، یعنی هر موجود در یه مرتبه خاص خودش در نظام کیانی که بر اساس علم انائی حقه، علم انائی، اون علمی که خداوند بر اساس او عنایت کرده و عالم رو ایجاد کرده، هر موجودی هر کلمه یک مرتبه خاص خودشو داره. شما نگاه کنید در بدن ما هر چیزی جایگاه خود، چشم جایگاه خودشو داره، ناخون شما جایگاه خودشو داره، نمیتونی چشم جای ناخونو بگیره، ناخون جای چشمو نمیتونه بگیره، گوش، همه اعضا هر کدوم یه جایگاه مشخصی دارن در کل نظام کیانی، نظام آفرینش. هر موجودی جایگاه خاص خودشو داره، فرشتگان مقام خاص خودشونو دارن که جا به جا نمیشه چیزی بشه. و ما من نا الا و لهو مقام معلوم. شما تو همین خونه نگاه کنید، ستون‌ها رو، ستون یه جایگاهی داره، نیم متر اون ورتر باشه دیگه زیر اون آهن قرار نمیگیره که بخواد نگه داره، جایگاه داره. موجودات این عالم هم جایگاه خاص خودشونو دارن. فرمود هر کلمه وجودی در مرتبه خاص خود در نظام کیانی ناشی از نظام علم عنایی ربانی قرار دارد. پس هر کلمه ای مقامی معلوم دارد، هر موجودی مقام معلومی داره، خب که نمیشه اونو کنار زد، نمیشه او رو کنار زد. تو این چرخه یک ذره بیکار نیست. فکر نکنیم تو این نظام عالم، نظم و نظام عالم همینطور بی خوده. الان تو کشفیاتی که صورت میگیره، طوفان‌های گرد و غبار، اینها در شرایط زیست محیطی چه خواصی دارن. آدم میگه آقای طوفان شن به چه درد میخوره آخه؟ تو نمیدونی. بارانهایی که میاد تو دریا میباره، چه خواصی داره؟ آقا تو دریا آب بریزه تو دریا به چه درد میخوره؟ تو نمیدونی. چرخه عالم هر چیزی، یعنی نظام عالم بر اساس عدل، نظام عالم بر اساس یک تحقیقی، مستنداتی که خارجی ها درست کرده بودن، اکسیژنی که ما تنفس میکنیم مربوط میشه به یک موجود بسیار ریز در اقیانوس ها که اونا تولید اکسیژن میکنن. غذای اونها یخچال هایی که از قطب جدا میشه، یخچال هایی که از قطب جدا میشه غذای اونا رو تامین میکنه و اونا باعث تولید اکسیژن در جو زمین میشن. سبحان الله، ما چه خبر داریم اون تو چرخه عالم چی داره میکنه؟ در این چرخه یک نقطه بیکار نیست. هر کلمه ای مقامی معلوم دارد که از آن تجافی نمیکند، جا خالی نمیکنه و تبدیل و تحویل نمیشود. آقا شما یک ماشین خیلی نسبت به سیستم حیات ابتداییه، ماشین های آخرین سیستم رو میگم، نسبت به یک سلول خیلی عقب افتاده است. یه فیوزشو در میاری تمام ماشین میخوابه، جایگاه داره، جایگاهی داره که نمیشه دست بزنی. می‌فرماد که تجافی نمی‌کند و تبدیل و تحویل نمی‌شود، چنان که در عین چهارم در تأویل آرایی که در نفس گفته شد بیان گردید. پس اسم بنابر همین وجه از معنای توقیفیت ذات به اعتبار معانی از معانی، یعنی صفتی از صفات مثل علم و قدرت است. میگه خب پس هر تجلی که ذات انجام میده، هر تجلی که صورت میگیره، اونجا اسمی از اسما بروز میکنه. پس من در آوردی نیست که کسی اسم بخواد تعیین کنه، اسم بر اساس اون تجلی ذاته که بر اساس اون معنا که متجلی میشه یا بر اساس اون صفت اسمی به خودش میگیره. فرمود مثل اسم، مثل علم و قدرت. پس اسم همان عالم و قادر است و صفت همان علم و قدرت میباشد. یعنی این اسما و صفات جایگاهی دارند در نظام عالم و این اسماء لفظی اسماء اسما هستند. اون تجلی ذات که بر اثر صفتی معنایی تجلی میکنه یک حقیقتی میشه که او رو میگیم اسم. بعد این اسمی که ما اینجا میگیم یا عزیز مثلا، این اسم اون حقیقت تجلی ذاته. خالق که میگیم ذات یک تجلی کرده، حقیقتی، کاری، شأنی، صفتی از ذات رو خالقه. بعد ما اینجا میگیم خالق، این میشه اسم اون اسم. یعنی اسما حقایقی دارن، درست مثل این که شما میگی دریا یا رو کاغذ می‌نویسی دریا، این دریا یه حقیقتی داره که باید بری ببینیشو، چه موج‌هایی داره، چه کوسه‌هایی داره. چه این خالق که ما میگیم، این یه لفظه، این خالق یه حقیقتی داره. عزیز که ما میگیم یه اسمه، او یک حقیقتی داره. و از آن رو که ذات وحدت شخصی وجودی صمدی دارد، خب ذات یک حقیقت صرفه، وحدت شخصیه وجود صمدی که هیچی از او به در نیست. به لحاظ کل یوم هو فی شأن، که در هر روز او در کاری است. این هر کاری بودن رو اسم میذاریم براش، که میشه شؤون و تجلیاتی در مراتب الهی دارد. پس ذات با صفتی معین و در نظر گرفتن تجلی از تجلیات الهی موسوم به اسم است. آقا یک ذاته، خب این ذات رو ما یه وقت نگاه میکنیم از این حیث که علم دارد، میگیم یا عالم، یا علیم، یا علام. یه موقع این ذات رو میبینیم قدرت داره، یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر. اصلا این تکثر اسما به خاطر ماست، در واقع که یه ذات بیشتر نیست، در واقع یک ذات بیشتر نیست. حالا این اسمایی که ما به کار میبریم بر حسب اون تجلیات ذات یا شؤونات ذاتیه است. پس این نیست که ما از خودمون اسمی درست کنیم، پس این نیست که بخوایم از خودمون اسمی درست کنیم. و از آن رو که ذات واحد صمدی حقیقتی فعلی می باشد، پس در خارج جز یک حقیقت واحد نمی باشد، همون که عرض کردیم که پذیرای همه نسب و اضافات می باشد، همه جور نسبت رو می پذیره، اول آخر ظاهر باطن خالق رازق. پس اسم در هویت و وجود عین مسما می باشد. حالا اسما عین ذاتن یا غیر ذاتن؟ اگر اون حقایق اسما رو میگیم اونا عین ذاتن، چون بحث در خود روایات اصول کافی هم هست، اون حقایق اسما عین ذاتن. این اسمایی که اینجا به کار میبریم اینا اسماء الاسماء هن، اسمای اون اسامی که اون اسامی تجلیات با ذاته. پس اسم در هویت و وجود عین مسما میباشد، گرچه به اعتبار معنا و مفهوم و حدود غیر مسما میباشد، اما باز به یه اعتبار غیریت داره با ذات اسم. دقت کنید این مباحث رو عزیزان. اسما همون حقایق اسما که میگیم، اسما و صفات به یه لحاظ عین ذاتن، چون یه ذاتی که شؤون مختلف داره، به لحاظی غیر ذاتن. به چه لحاظ غیر ذاتن؟ به لحاظ حدودی که اون صفت داره. یعنی چی؟ یعنی علیم، در علیم یه چیزی هست که در قدیر نیست، درسته؟ چون اگر عین هم بودن که از دوتا نبودن، اگر عین هم بودن که دوتا نبودن، پس این یه چیزی دارد که آن ندارد، یه تعینی داره که ذات این تعینو نداره. پس اگر گفتیم ذات غیر اسماءه، یعنی اون حدود اسماء رو نداره، منزه از اون حده، هر صفتی که براش بگی از حد او مبراست، منزهه. فرمود گرچه به اعتبار معنا و مفهوم و حدود غیر مسما می باشد. پس اسما عین ذاتن به وجهی و غیر ذاتن به وجهی. پس هر اسمی مبدعی دارد که آن اسم جز در موطنی خاص از مواطن تنوعات ذات و مرتبه‌ای مخصوص از مراتب تنزلات آن ظاهر نمی شود. ها. هر اسمی یه جایی داره برای تجلی، یه جایی داره برای ظهور. آقا بصیر در بدن ما چشم جای بصره، بصیره، درسته؟ این اسم اینجا تجلی میکنه. سمیع در گوش تجلی میکنه. اسماء الهی در مراتب عوالم وجود هر کدام یه جایگاهی دارن برای تجلی. آن اسم بر ذات جز به آن اعتبار اطلاق نمی شود، خاطر تجلیش در اون مرتبه مخصوص. و همین یکی از معانی مسلک علمای شریعت بر این که اسماء الله توقیفی است می باشد. این دیگه خیلی بلنده که چرا اسماء توقیفی هن. یه هر اسمی در این نظام عالم یک موطنی داره برای تجلی، موطنی برای تجلی داره. پس تو نمیتونی یه اسمی همینجوری برای خودت از خودت من در آوردی درست کنی، خب این از کجای این عالم جا داره؟ اینی که تو میگی دقت فرمودی چی شد؟ پس به نکته 518 کتاب 1001 نکته مراجعه کن، زیرا در آن نکته اشارتهای لطیف در این باره موجود است. بحث اسما بحث خیلی شیرینی عزیزان، که حالا اینجا الان بحث اسماه. انشاءالله حالا وقت به پایان رسید، انشاءالله جلسات آینده پیرامون اسما بحث بیشتری داریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.